تو اون چیزی که مردم لمس کردن، خب اومدن زاد و ولد رو کم کردن چون بهشون فشار اومده.
بله.
خب
حتما هم میتونه، ولی یه نکته ای هستش، اگر که
منابعمون رو کنترل بکنیم میشود، ولی میدونید داستان چیه؟ داستان اینه که اون کسی که قرار بچه دار میشه میگه من احساس بکنم که شما تونستید کنترل بله. بکنید، من وضعم بهتر بشه،
شما...
امید آینده
شما...
بیشتر بشه.
این که شما باید حتما اتلاف منابع رو جلوش رو بگیرید و بعد این منابع بیاد به سمت زاد و ولد و خانواده رو تشویق کنه به اینکه ببین وضعیت خوب شد پس بیا سمت فرزندآوری، این که حتما حرف درستیه. هیچ عقل سلیمی هم نمیگه آقا شما قبل از اینکه زیر ساخت‌ها رو فراهم کنی بیا زاد و ولد انجام بده. من نمیتونم تخت ICU نداشته باشم، من نمیتونم تخت ماما به اندازه کافی نداشته باشم، من نمیتونم شرایط اصلا نگهداری فرزند رو نداشته باشم بعد بگم فرزندآوری زیاد بشه. این که حتما حرف درستیه، اگر کسی هم غیر از این میگه حتما غلط میگه. خب اما نکته اینجا هستش که ما بگیم که نه، ما منابع نداریم، ما زیر ساخت هم نمیتونیم درست کنیم، پس فرزندآوری هم نداشته باشیم. نه، بنده معتقد هستم که ما میتوانیم زیر ساخت رو درست کنیم. حالا اگر این دولت، دولت قبلی، دولت بعدی درست نکنه، اون چیزی هستش که من شهروند باید ازش بخوام که درست بکنه. خب اما نمیشود خب دولت تو درست نکن، دستت هم درد نکنه، منم که منابع ندارم، فرزندآوری هم تعطیل. نه، اتفاقا من میگم که ما اگر میخوایم کاری انجام بشه باید دولت رو مجبور کنیم که زیر ساختار دولت درست کنه، باید دولت رو مجبور کنیم که از اتلاف منابع جلوگیری کنه و بعد به خانواده هم بگیم بله حالا دیدی وضعیت رو، بیا اصلاح کن. من یه نکته به شما بگم، این رو کوتاه بگم تمام بشه. اوایل دهه 90 یا اواخر دهه 80 رهبر معظم انقلاب یک سالی رو سال فرهنگ نامگذاری کردن. حالا من الان دقیقش رو یادم 89-90 بله اواخر دهه 90 بودش. همون زمان بسیاری اوایل 90 بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی مدعی شدن که چرا رهبر انقلاب زمانی که کشور درگیر مسائل تحریم و درگیر اینجور چیزاست میان در مورد فرهنگ صحبت میکنن. رهبر یه جمله کلیدی داشتن، در اون جمله فرموده بودن که فرهنگ از هوایی که در آن نفس میکشیم برای جامعه مهمتره. چرا آقای دکتر؟ من خدمتتون میگم، من اگر فرهنگ داشته باشم هیچ وقت ماشین 800 میلیونیمو با شیلنگ آب توی پارکینگم نمیشورم، آبی که برای تسویهش این همه هزینه شده. من اگر فرهنگ داشته باشم برای شستن دو تا دونه ظرف یک ماشین ظرفشوری رو با آب شهری پر نمی کنم. من اگر فرهنگ داشته باشم هیچ وقت توی پنتهاوس خونه لاکچریم وان آب پر نمی کنم برای اینکه یک رو توش استراحت کنم. خب من اگر فرهنگ داشته باشم هیچ وقت برای دور دور کردن نمیام بنزین لیتری 3 تومانی که تو فوب خلیج فارس 49 سنت و به قیمت دلار امروز میشه 16000 تومان رو بسوزونم. خب پس ببینید آیا دو نکته‌ای که وجود داره، اتلاف منابعی که بنده اینجا دارم در موردش صحبت میکنم، از فرهنگ میاد. من اگر فرهنگ داشته باشم دورریز قضام میتواند یک گشنه‌ای رو سیر کنه. خب من فرهنگ ندارم، این فرهنگ نداشتن دلیلش این هستش، خودم عرض میکنم مردم شریف ایران که حتما همشون خیلی با فرهنگ هستن، این فرهنگ نداشتنه برخیش به خاطر ساختارهای غلط ماست، برخیش به خاطر اون عدم آموزش پذیری درست ماست، برخیش به خاطر عدم تربیت درست ماست، و برخیش هم برمیگرده به این که ما از روز اول کتاب فارسیمون رو باز کرده بچه 7 سالمون نوشته که ما در حوزه گاز کشور چهارمیم، ما در حوزه ذخایر فلان هستیم، در مورد پهناوری اینجوری هستیم. من بچه از 7 سالگی یاد میگیرم پهناوری چه هست بذار استفاده کنم، هیچ جا کنارش نگفته که ببین فرزندم تو باید منابع رو به اندازه مصرف کنی.
ما چون یه ارتباط تلفنی هم داریم برمیگردیم روی این موضوع. آقای رجبی، من با بخشی از صحبت شما موافقم، با بخش اعظمش مخالفم. برمیگردیم راجع به صحبت خواهیم کرد، این که در واقع جامعه به سمت اشرافیگری نرود حرف درستیه.
جسارتا نه ببخشید همینجا اصلاح کنیم قبل است. ما اصلا صحبتمون در مورد اشرافی‌گری نیست، ما صحبتمون در مورد اتلاف منابع هستش.
من میتونم پنت هاوس داریم
نه اصلا بنده اینجا رو با شما مخالفم جسارتا ببخشید. نه این یک مثال بود، ببخشید بعدی که ما روی یه مثال، نه ببینید یه سوالی ازتون دارم، ما توی خیابون انقلاب که مرکز شهر هستش نمیگیم ضعیف هستن که خدای نکرده قشر ضعیف ناراحت بشن، نمیگیم بالا شهری هستن که قشر بالا شهری ناراحت بشن. ما تو همین خیابون انقلاب نمیبینیم مغازه داری که جلوی مغازش رو داره با آب میشوره، با آب لوله کشی. پس این اصلا ربطی به اشرافی‌گری نداره. لطف کنید مطلب من رو درست انتقال بدید.
این رو که ما توپ رو بندازیم توی زمین مردم
حتما همینطوره.
اشتباهه. چرا؟ چون شما اگر
توده‌های مردم جامعه رو سازن،
اگر
توده‌ها رو سیاستمدار میتونه هدایت بکنه، هدایت
کنه،
هدایتگر باشه.
بله، ولی توده
می‌سازه. نگا ببین الان
یه ارتباط تلفنی هم داریم. این یه بحث دیگه هم داره آقای رجبی، و اون همین که در واقع دستگاه‌های متولی مثلا حوزه انرژی که شما مثال زدین چقدر اومدن به شکل مدیریت شده مثلا آب آشامیدنی رو با کیفیت بالا و قیمت بالا ارائه بکنن، در کنارش آب مثلا شستشو هم ارائه بکنن با قیمت پایین‌تر. ما توی کدوم خونمون الان این شرایط رو داریم؟
دو جور شیر آب داریم،
که دو تا شیر آب وجود داشته باشه، دو تا لوله کشی وجود داشته باشه، یکی برای مصرف عام باشه، یکی برای خدمت شما عرض بکنم که آب شرب باشه. ما چنین کارهایی رو نکردیم. اینو مردم نمیتونن بکنن، اینو باید همون سیاستگزار انجام میداده.
ولی به نظرتون شما این رو هم نتونستید یاد بگیرید که به جای اینکه بیاید 100 متر مکعب آب مصرف کنید برای شستن ماشینتون، برید کارواش 60,000 تومان بدید ماشینتون بینو بشوره. خب. این هم ببخشید میخوام بهتون بگم که یه چیزایی
آیه
شریفی فراموش نکنیم. امروز بحث عمده قشربندی که در گذشته وجود داشت عوض شده. امروز یه گوشی موبایل هستش، همه میتونن از روش به هزار تا شبکه وصل بشن و دانایی خودشون رو افزایش بدن. امروز دیگه ما اون شهری رو نداریم که
سلب مسئولیت از در واقع اون دستگاه متولی نمیکنه.
دستگاه متولی هست
این سلب مسئولیت نمیکنه. ما خانم عزیزاده خیلی وقت پشت خطمونن. آره، اجازه بدید که خدمت ایشون باشیم و بعد برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم. خانم هانی عظیم‌زاده سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان گرامی و مخاطبین فهیم رادیو گفتگو. از اونجایی که تقریبا دقایق آخر فرمایشات مهمانان رو شنیدم، به عنوان پژوهشگر فضای مجازی میتونم یک نظر و پیشنهادی هم داشته باشم.
حتما.
نقش ژورنالیست ها و روزنامه نگاران بسیار مهمه در اینکه دائم و به کرات وظایف دولت مردان رو در زیر ساختار فرزند آوری متذکر بشن، و از طرف دیگه نهادهای سواد رسانه، میدیا لیترسی، سواد رسانه، فرهنگ سازی رو به کرات با ساختن سواد بصری، با ایجاد ارتقای فرهنگی به مردم در حفظ منابع طبیعی گسترش بدن. این دوتا رول، دوتا در واقع زیر ساخت، میتونن در ارتقای اون چیزی که در واقع مدینه فاضله است میتونن مشارکت داشته باشن. خب بریم سراغ مقاله. در پایگاه خبری اینوستوپدیا که یک موضوع مرتبط با تبعات سالمندیه، در آگوست 2021 منتشر شده با که عنوان انگلیسیش هست For Global Economic Issues of an Aging Population، چهار مسئله اقتصادی جهانی در جمعیت سال خورده. خب اومده این مقاله به صورت خلاصه بیان کرده که خب این پیامد اجتماعی و اقتصادی در کشورهای صنعتی به طور فزاینده‌ای در حال پیشرفته، به خصوص در آمریکای شمالی، غرب اروپا و ژاپن که به سرعت به سوی پیر شدنن. سیاست‌گذاران با چندین موضوع مرتبط با این موارد مواجه شدن، از جمله کاهش جمعیت در سن کار، افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، تعهدات ناپایدار بازنشستگی و تغییر محرک‌های تقاضا در اقتصاد که جلوتر بازش می‌کنم. خب بیش از 20% از جمعیت در 17 کشور افراد 65 سال یا بالاتر هستند. خب کاهش جمعیت هم در سن کار منجر به کمبود نیروی کار واجد شرایط میشه. Advanced Industrial Society are growing older. جوامع صنعتی پیشرفته دارن به سوی سالخوردگی میرن و طبق آمار در سال 2020 727 میلیون نفر در سن 65 سال یا بیشتر بودن و پیش بینی میشه این تعداد تا سال 2050 بیش از دو برابر بشه. خب اون چهار تا موردی که ابتدا عنوان کردم، یکیش این بود که سالخوردگی سریع جمعیت منجر به کمبود نیروی کار میشه. خب مشاغل برای پر کردن نقش‌های مورد تقاضا به مشکل می‌خورن، به خاطر اینکه وقتی نتونن اون شغل مورد تقاضا رو پر بکنن با عواقب نامطلوبی از جمله کاهش بهره‌وری، هزینه بیشتر نیروی کار، تأخیر در گسترش کسب و کار و کاهش رقابت در بخش بین الملل مواجه میشن. دستمزد کارگر بالا میره، تورم افزایش پیدا میکنه و یک چرخه معیوب و مارپیچ اقتصادی رو به وجود میاره. خب کشورهای پیشرفته نگاهشون به مهاجرته، میگن نیروی کار رو از این طریق جبران میکنیم، مثل استرالیا، کانادا، بریتانیا. اما ادغام نیروی مهاجر با نیروی خودشون چالش برانگیزه. این خیلی مهمه، به خاطر اینکه کارفرما نیروی مهاجر رو میاره، یه نیرو مدرک مهاجرتیش ناقصه، یا به خاطر اون cultural language، تفاوت فرهنگ و زبان، نمیتونه تشخیص بده اون تخصصش رو، بازم با چالش مواجه میشه. خب مورد بعدی مراقبت بهداشتیه. کشور سال خورده داره پیر میشه، دولت باید پول و منابع بیشتری اختصاص بده که هزینه مراقبت بهداشتی سهمی از تولید ناخالص داخلی یا GDP در اقتصاد پیشرفته است. خب بعد چجوری جبران بکنه این رو؟ با استفاده از نیروی وابسته. اما قبلش یه نکته‌ای رو بگم. خب حالا مراقبت بهداشتی لازمه، یا دولت باید خانه سالمندان بیشتری بسازه، یا نه اصلا نهادهای خصوصی میخوان وارد عمل بشن، یا نه اصلا یک شخص سالمند نیاز داره یه نفر بیاد تو خونش ازش مراقبت بکنه. حتی نهاد مدیریت این بخش هم با مشکله، چون نیروی کار نیست. خب وابستگی به نیروی کاریه که داره انجام میشه، یعنی نیروی کارگری که داره کار میکنه، بازنشست نشده. در اقتصاد پیشرفته اون نیروی کار داره مالیات بیشتر میده. فرد بازنشسته یک ترکیبی از چیه؟ درآمد ثابت با براکت مالیاتی کمتر. خب باعث میشه که تعهدات هزینه بیشتر در مراقبت‌های بهداشتی و بازنشستگی یک نگرانی عمده برای پیشرفت کشورهای صنعتی باشه. و در آخر به عنوان نتیجه گیری باید دید که آیا مهاجرت میتونه خلای سالخوردگی جمعیت رو پر بکنه، یا اینکه اقتصاد گسترده تر باید خودش رو با تغییرات جمعیت تطبیق بده، یا ترکیبی از هر دو باشه، علاوه بر اینکه زیرساخت فرزند آوری رو هم در پیش بگیره.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم سرکار خانم هانی عزیزاده، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
شما شنونده بحران خاموش هستید از رادیو گفتگو. شما میتونید از طریق ایران صدا هم این برنامه رو شنونده باشید، حالا هم به شکل مستقیم هم به شکل آرشیوی در روزهای آینده. آقای سید اسد رجبی، دبیر محترم سرویس جامعه خبرگزاری مهر، خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشید.
آقای دکتر داوود شیوایی، از شما هم بسیار ممنون و متشکرم، و سپاس از همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. خداحافظ.
۱۶۲ شماره سرقمی هست که شما هم میهنان عزیز میتونید در هر نقطه از کشور پهناور هستید بدون هیچ پیش شماره‌ای تماس بگیرید و نقطه نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید.
توی هم کیش من، هم کیش من، توی توی هم خیش من، هم خیش من. هر جا روم با من روی، با من روی، هر منزلی محرم شدی، محرم شدی، محرم شدی.
اوقات شبانتون بخیر دوستان، همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم با ادامه برنامه ها همراه باشید.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز رو انسان از خدا بخواد.
دعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
واسمع دعائی اذا دعوت.
بر آستان جانان
واسمع ندائی اذا نادیت.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات حضرت امیر علیه السلام فرمودن الهی ان عفوت فمن اولا منک بذلک. خدای اگر عفو کنی چه کسی از تو سزاوارتره به اینه که عفو کن. بدون چرا؟ ببینید بنده به شما یا شما به بنده ظلم میکنیم، بعد خب یه ستمی کردیم، مالی ضایع شده، آبروی رفته، به جسم انسان لطمه وارد شده، حالا هر چیزی، یه ستمی انجام شد، بعد میام میگیم ببخش، عفوم کن. بنده به شما میگم یا شما به بنده، من میبخشم. یه ستمی بهم شده، یه آسیبی بهم وارد شده، اینو ندید میگیرم، حالا به خاطر خدا یا به خاطر هر چیز دیگه میبخشم.
و تغمدتنی بعفوی.
این بخشش من یک بزرگمنشی میخواد، یا بخشش شما یک بزرگمنشی و لطفی میخواد که شما از خودتون نشان دادید. حالا چرا میگیم خدا سزاوارتره بینه که ببخشه؟ چون که خدا آسیب نمیبینه، نه تنها من، بلکه اگر همه کائنات کافر بشن، اصلا خدا رو قبول نداشته باشن، حالا معصیت سر جای خودش، گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاییش ننشیند گرد. ذره ای غباری به دامن کبریایی خدا گردی نمیشینه. ما که میتونیم به خدا آسیب بزنیم، میتونیم، من و شما میتونیم به خدا ظلم بکنیم، مثلا خدا مظلوم بشه، آسیب بزنیم، لطمه بزنیم. مثلا به چی خدا میتونیم لطمه بزنیم؟ ما هرچی هم ظلم بکنیم به خودمون کردیم. پس خدا وقتی که ببخشه و عفو بکنه، داره چیزی رو میبخشه که بهش ضرری نزده، آسیبی نزده. خب اگه من و شما به عنوان بنده خدا میتونیم ببخشیم در حالی که آسیب دیدیم، ضربه خوردیم، مظلوم واقع شدیم، لازم باشه میبخشیم، خدا سزاوارتره به این که ببخشه. خدا سزاوارتر، چون خدا آسیبی ندیده، خدا بهش ضربه‌ای وارد نشده، لطمه‌ای ندیده، خدا بی نیاز مطلقه، خدا صمد مطلقه، جهت نقصی وجود نداره که بگیم اون جهت مورد تضرر قرار گرفته، متضرر شده خداوند. پس خدا سزاوارتر به این که ببخشد، از همه سزاوارتره. و در دعاها میگیم یا من لا یضره ذنوب عباده و هو الغنی عن طاعتهم.